الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران، دوستان و سرداران عزیز. تشکر میکنیم که به بنده فرصت دادید که عرض ادب بکنیم به دوستان. آرزوی توفیق برای همه دوستان و خانواده های محترمتون در خارج کشور در دوران تحصیل میکنیم و امیدواریم که با موفقیت کامل در مورد اهداف تعریف شده هم خانوادگی و هم ملی انشاءالله به وطن برگردید و منشأ خدمت به کشور بشید. بنده عرایزم رو در دو محور خدمتون تقدیم میکنم. یک مرور بیشتر معرفتی تاریخی تا تاریخی معرفتی در باب کارکردی که برای اعزام دانشجو به خارج از کشور از دوران قاجار و قبل از او حتی تعریف شده بود و نتایج خواسته یا ناخواسته ای که برای کشور تو ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی به وجود آورد، هم از مثبت و منفی. و اگر فرصت کنم در ذیلش به این نکته هم اشاره خواهم کرد که به چه مثابی علم رو اصلا میشود یا نمیشود تقسیم کرد به بومی و بیگانه، خودی و غیر خودی. آیا علم وطن و ملیت داره اساسا؟ و این پاسخ به این سوال خیلی مهمه در تفسیر معرفتی از مقوله مهاجرت، ترجمه اعزام دانشجو به خارج کشور یا آوردن استاد از خارج به داخل. محور دوم طرح این سواله که ما آیا چیزی به نام جنبش دانشجویی خارج از کشور اصلا داریم الان یا نداریم؟ واقعا نهاد دانشجویی ممکنه داشته باشیم، اما جنبش دانشجویی خارج کشور لااقل فعلا مدتی است که بی‌معناست. ما اون وقت یک سوالی که راجبش فکر بشه که چرا آیا اصلا ضرورت داشته و نیست، یعنی یک امر ضروری مفقود هست یا ضرورتی نداره یا شرایط عوض شده. و وقتی میگیم احیانا چیزی به نام جنبش دانشجوی خارج از کشور نیست، داریم مقایسه میکنیم با چه فعالیت های کنفدراسیون دانشجویان هم از ملی، چپ و مذهبی تو دهه 30 و 40 تا اوائل دهه 50 که دیگه متوقف شد و از اون مهمتر با انجمن های اسلامی دانشجویان خارج از کشور از حدود دهه 40 به بعد، بعد از 15 خرداد که تقریبا جنبش انقلابی رادیکال اسلامی دانشجویی در داخل و خارج کشور به وجود آمد و اون همه یک پارچه آتش بود. یعنی ما اون دوران، حالا ما که میگم منظور ایرانه، کسانی که در داخل ایران بودن یادشونه که یک عنصر کاملا تأثیرگذار تو مسائل مبارزاتی سیاسی و فرهنگی بچه های خارج از کشور بودن در اون دوران. در داخل گاهی منتظر بودن که مجله اونا بیاد بیرون بیانیه‌ای بدن، اهل اعتصاب، اعتصاب قضا، تحصن، تظاهرات، کتک می‌خوردن، زندان می‌رفتن، از تحصیل محروم می‌شدن. یعنی چه وضعی بود انجمن‌های اسلامی در دهه 40 تا دهه 60، یعنی دهه اول انقلاب هم همین وضع بود. تقریبا بعد از امام و بعد از جنگ، یعنی از دهه، از سالای مثلا 70 به بعد، به تدریج جنبش دانشجویی خارج از کشور تبدیل شد به یه نهاد رسمی دانشجویی. البته تعداد دانشجوی خارج کشور هم کم شد به دلایلی، ولی این هم یه مسئله است که باید بهش پرداخت که اون روح ایدئولوژیک انقلابی یه پارچه آتشی که تو بچه مسلمانای خارج از کشور از سالای 43 و 44 45 این موقع به بعد شروع شد تا سال 70 و چند، به مدت 30 سال ادامه داشت حتی بعد از انقلاب، خب چه بر سرش آمده؟ امروز یه عده، چه اونایی که بورسیان چه اونایی که نیستن، طبیعتاً یه چنین تصوری از خودشون هم ندارن، چنین توقعی خودشون هم از خودشون ندارن، دیگران هم کم کم چنین توقعی از اونها ندارن. حالا میشه گذاشت به حساب یک محاسبه روانشناختی که یه حکومتی مستقر و ما مثلا به چه معنا داره انقلابی بودن و بی‌توجهی به این که این حکومت خودش امروز قطب یه اپوزیسیون جهانی است. یعنی اگر جنبش دانشجویی قبل از انقلاب گام اول رو میخواست برداره و برداشتند، امروز نوبت گام دومه که هیجان و شور و قدرت و استقامتی که میخواد اصلا کمتر از گام اول نیست، بلکه محکمتره. اونجا مسئله اصلاحات در ایران بود، امروز صحبت از اصلاحات در منطقه و اصلاحات جهانی است. یعنی ایران در رأس اپوزیسیون قدرت های حاکم بر جهان امروز، نه فقط تو منطقه، فراتر از منطقه. بنابراین نمیشه به این نتیجه رسید که چون انقلاب پیروز شده و حکومتی مستقر شده، چیزی به نام جنبش دانشجویی خارج از کشور دیگه ضرورت و معنا نداره. هم ضرورت داره و هم معنا. مشکل در جای دیگری است. آیا منشأ عافیت طلبانه داره؟ آیا منشأ حکومتی شدن داره؟ و نوعی نسبی گرایی، نوعی عافیت طلبی، نوعی وادادگی روحی و شخصی وجود داره؟ اینا همه چیزاییه که به نظرم از جمله تو همین جلسات باید راجع بهش بحث بشه. اونی که ما میدونیم و از بیرون میبینیم اینه که چنین چیزی وجود ندارد. یعنی جنبش دانشجوی خارج از کشور ممکنه دور هم که جمع بشن بیشتر صحبت از مطالبات و وضعیت صنفی و حقوق ما چی شد، امکانات ما چی شد، بعد که برمیگردیم شغلمون چی میشه، یعنی از این حرفا بزنن. طبیعی هم از این حرفای نامشروع نیست، ولی اگه کسی نوع گفتگوهایی که توی نشستهای دانشجویی در داخل و خارج کشور الان میشه با بحثایی که در دهه 40 و 50 حتی دهه 60 میشد مقایسه کنه، میفهمه که اینا اونا نیستن. میفهمه که شما اونا نیست، یک کسای دیگه این، یه تیپ دیگه این، تفکر دیگه این، دغدغه های دیگه این، نقطه شروعتون، نقطه پایانتون اصلا توی یک جغرافیای دیگه ای هستید. این وضعیت، این انجمن ها ادامه اون انجمن ها نیست، فقط تو همون ساختمان ها و زیر همون تابلو هستیم. تقصیری هم نداریم. من نمیخوام بگم کی مقصره کی نیست، این دارم به عنوان یک گزارش از یه واقعیت میگم. این انجمن ها و انجمن ها نیست، در حالی که میتونه همون وظیفه رو بلکه خیلی جدیتر به عهده بگیره در جهت ایدئولوژی انقلاب. من عرضم رو با یک روایتی از امیرالمومنین سلام الله علیه که شب میلاد مبارک ایشونه شروع بکنم. حساسیت هایی که در روایات ما راجع به علم فقط نیست، بلکه علم با یه پسونده، علم نافع. خیلی جالبه، من وقتی فکر میکردم که تو معرفت شناسی اسلامی به علم از منظر فایده گرایانه نگاه کردن یه جرمه یا نه، یعنی حقیقت طلبانه به علم نگاه کردن درست تره یا فایده گرایانه به علم نگاه کردن، که میدونین دوستان دو نوع روی کرده به علمه. تو فلسفه علم هم همینجور بحث شده. به این نتیجه رسیدم که حقیقت و فایده توی فلسفه علم اسلامی، معرفت شناسی اسلامی، جوری تعریف شدن که از هم قابل تفکیک نیستن. برخلاف تفکیک، بلکه تقابلی که بین فایده و حقیقت در معرفت شناسی به اصطلاح مدرن در اروپا، در غرب اتفاق افتاد، که اصلا کسانی مثل بیکن و اینا آمدن گفتن که تاکنون علم به دنبال حقیقت بود، از این بعد باید دنبال فایده باشه. ما نمیخوام علم حقیقتی رو کشف کنیم، و بعدا گفتن نمیتونیم هم کشف کنیم، بلکه کارکردی و اینجوری نگاه میکنیم به مسئله. من تو روایت میبینم که حقیقت محورانه و فایده گرایانه توامان برخورد شده. اصلا تعبیر علم نافع یعنی همین، این که امیرالمومنین میفرماد لا خیر فی علم لا ینفع، در علمی که فایده ندارد. اولا اگر حاکی از حقیقت نیست که علم نیست، حتما حقیقت محور باید باشه. اما در این حال نگاه به حقیقت با توجه به ضرورت ها و نیاز ما، اونی که به ما مربوط می شود. علم چون حقیقت محور است، علم است، و در این حال باید نافع یعنی فایده گرایانه هم باشد، منتها فایده نه به مفهوم پوزیتیویستی، نه حقیقت به مفهوم پوزیتیویستی، به یک مفهوم اوسع و اعم. در این روایتی حضرت فرمودند خطاب به دانشجویان، همه طالبان علم، فرمودن یا طالب العلم، ان العلم ذو فضائل کثیره، فضیلت های علم رو دارن میشمرن، فقط هم مخصوص علوم دینی، علوم به معنی خاص دینی نیست، شامل کل علم به دلیل توصیفاتی که ایشون بعدش آوردن. حالا من این عبارات رو نمیخوام بخونم که فرمودن فرعصهد تواضع و بعد حدود 13-14 مشخصه برای علم آوردن که من به نظرم میرسه اگر کسانی باشن از موضع، یعنی تو همین عبارت راجع به اخلاق علمی بحث شده، راجع به متد علم بحث شده، از منظر جامعه شناسی به علم پرداختن، جامعه شناسی علم، از منظر فلسفه علم بحثه، مطابق کسانی باشن که با این مفاهیم وارد باشن و به این عبارات هم متفکرانه برخورد کنن و وقت ببینن از هر کدوم از اینا چه مفاهیمی میاد بیرون و چقدر ما میتونیم تو حوزه جامعه شناسی علم، تو حوزه معرفت شناسی، فلسفه علم، اخلاق علمی، متدولوژی علم کار بکنیم که فونداسیون فلسفه اسلامی علم به عبارت دیگه. عبارات چه من نمیخونم، فقط بعضی از اینا رو که بخشش به اخلاق علمی مربوطه، بخشش به متدولوژیه، بخشش به بسترسازی مناسب برای رشد علمه. یک، تواضع. دو، نفی رقابت منفی سرکوبگرانه، یعنی نفی حسد، چون حسد اتفاقا بین علما بیشتره، بین اهل علم چه حوزه و چه دانشگاه حسد خیلی جدیتر و بیشتره تا بقیه. حسد یعنی رقابت منفی حذفی و سرکوبگرانه. این که فرمودن رقابت مثبت توی عرصه علم باشه، رقابت منفی نباشه. سوم، فهم دقیق علمی از مسائل. چهارم، بیان صادقانه، یعنی گزارش صادقانه و درست از واقعیات. پنج، فحص و تحقیق، که ایشون فرمان بدون تحقیق هیچ علمی علم نیست. ششم، حسن نیت، خیلی مهمه. هفت، که به متدولوژی مربوطه خیلی بیشتر، معرفت الاشیاء و الامور، که من از جمله به همین دلیل میگم مخصوص علوم دینی نیست. معرفت الاشیاء و الامور، شناخت دقیق اشیاء و حقایق و مفاهیم. و بعد مدارا و ادب و چی و چی. و تو حوزه اخلاقی هم میفرمان که پاکیزگی قلب و طهارت نفس، که ایشون این رو جزء ذات علم و ماهیت علم میدونن. و طبیعتا هجرت برای چنین علمی و فایده رسانی به امت اسلامی، هجرت در راه خداست. نکته دیگه که میخوام عرض کنم توی مقدمه اینه که یه دی مرددن که ما اسمشو بذاریم مهاجرت علمی، اینایی که میرن خارج کشور، یا بتونیم اسمشو فرار مغزها، که حالا به قول یکی از دوستان تا بسیاری از افراد تا داخل ایرانن مغز مثل که حساب نمیشن، وقتی که میرن به هر دلیلی اسمش میشه فرار مغزها. من میگم آقا ما تا اینجا بودیم 10 سال دنبال میگشیم یه جایی ما رو راه بدین، چه کاری به ما، یه فکری، تحقیقی، پروژه‌ای اون شما. بعد همین آدم میره خارج کشور میشه مغز. این که فرار مغزاست، اینا واقعا بخشی برای فرصت‌های شغلی، بخشی برای ارشاد، که اینا همه حقوق مشروعه و طبیعی و درسته، بخشی برای رشد علمی، بخشی برای زمینه‌های جدیدی برای تحقیق، اصلا برای انتقال تجربیات جدید، اینا همه حق مشروع و درسته. منتها من فکر میکنم هم در اعزام به خارج و مهاجرت به خارج، هم در مسئله ترجمه، 4-5 تا ملاک داریم برای که بفهمیم کدوما فرار مغز باید حساب بشه، یعنی یک ضایعه برای مملکت حساب بشه، یا اینکه یه مهاجرت علمی و یک امر مفید باشه. من 4-5 تا تفاوتی که تو اینا میبینم، فقط تیترش رو اینو کنم توضیح لازمم نداره برای شما. به نظرم از جمله تفاوت اینا هم در ترجمه هم در اعزام به خارج، از جمله تفاوت این دو مورد در ایناست. یکی این که مدیریت شده باشه، مدیریت شده است یا نه. دوم این که معطوف به نیازهای کشور و اولویت‌های کشور هست یا نیست. سوم این که هم ترجمه رو عرض میکنم هم رفتن به خارج رو در مگم. سوم این که مسئولانه است یا خودخواهانه، که فرق فرار و هجرت از جمله اینجا معلوم میشه. چهارم، به قصد بازگشت به کشور، یا اگر اقامت طولانی است توأم با نحوی خدمت رسانی به کشور هست، یا کلا قطع رابطه با علمی با کشور میشه. دیگه اینکه با تحفظ بر حق ابتکار و خلاقیت یا نه، نوعی تسلیم شدن و وادادگی فرهنگی و علمی است، انفعالی است یا فعالانه، یعنی ما تو طرح اونا قرار میگیریم یا از این ترجمه ها و اعزام به خارجه ها به عنوان مایه تو طرح خودمون استفاده میکنیم. یعنی ما یه پروژه داریم، یه جزءش هم اعزام به خارج و ترجمه است، تعریف شده. یا اینکه ما پروژه نداریم، ما تو پروژه دیگران قرار میگیریم که از زمان اواخر صفویه و از زمان، چون میدونید اولین اعزام به خارج از اون موقع شروع شد، به خصوص از زمان قاجار و مشروطه به بعد، تقریبا اعزام به خارج و ترجمه و آمدن استاد خارجی به ایران همه تو مدل اول تعریف شده، یعنی مدل منفعلانه. ما تو پروژه و تو طرح جامعه دیگران در جهت منافع اونا عمل کردیم، چه تو ترجمه چه تو اعزام به خارج. و اینکه این ترجمه و اعزام به خارج سقف کار ماست یا کف کار ماست، یعنی وسیله است یا هدفه، مقدمه است یا ذل مقدمه است. و از جمله آثاری خواهد داشت در مسئله حفظ اخلاق و دیانت در غربت، که اگه شما تو پروژه خودت عمل بکنی، مسئله حفظ هویت دینی و شخصیت انقلابی و ملی کسانی که میرن به خارج کشور جزئی پروژه تعریف شده، تو صورت دوم تعریف نشده، همه چی میره به سمت وادادگی و فاصله گرفتن. نتیجهش اینه که چه در ترجمه چه در اعزام دانشجو به خارج دو نوع انتقال معرفت صورت میگیره، دو نوع کادر سازی صورت میگیره، یه نوع انتقال و کادر سازی فعال، یه نوع کادر سازی و انتقال معرفت از نوع منفعل. نوع فعالش آموزش برای انتقال تجربیات دنیا، بروز کردن سطح علم و فنانیت و مدیریت کشور، منتها در چارچوب پروژه خودمون، یعنی اهدافش رو ما تعیین میکنیم، مبانی رو ما تعیین میکنیم، حتی بعضی روش‌ها رو ما تعیین میکنیم، پروژه تحت کنترل ماست، ما اولویت بندی میکنیم، ما میدونیم چی میخوایم، ما میدونیم از کجا شروع کردیم به کجا میریم، ما میفهمیم چه تعداد دانشجو برای چه رشته و به کجا و چرا فرستادیم. اینا رو همه برنامه‌ریزی شده. یه وقتی نه، اینا هیچ کدوم نیست. تو دانشگاه داخل کشور هم اینطوره. همچی برنامه‌ای واقعا وجود نداره. من چند بار پرسیدم از متصدیان که وزارتین و دانشگاه آزاد واقعا میتونن توضیح بدن که چرا امسال در این رشته این تعداد دانشجو پذیرفتیم. بگن چرا پذیرفتیم؟ هیچ کس جوابی نداره. هیچ کس نمیدونه چرا پذیرفتیم. هیچ تناسبی با نیازهای کشور، با وضعیت کشور، امکان اشتغال و و و و و وجود نداره. همینطوریه. اعزام به خارج هم همینطوره. ترجمه از خارج به داخل هم همینطوره. تو این طرح جامعه پیشرفت کشور اگر بود ما رعایت استقلال، عزت، اسلامیت و انقلابیگری رو حفظ میکنیم، برخورد مسئولانه میکنید با این فرصت، در بیمان فرصتی در خدمت به مردم و انقلاب. تو انتقال منفعل همه چیز میره به سمت، یعنی هم ترجمه هم اعزام به خارج هی کمک میکنه به تقلید، وابستگی بیشتر، احساس ذلت و احساس عقب موندگی بیشتر در ملت، فقط اصالت دادن به تعقیب منافع شخصی بدون مصالح جامعه و نپرداختن بدهی که افراد به ملت دارن، اگر به خصوص بورسیه باشن. نتیجهش هم غربی سازی، وسترنیزاسیون، غربی سازی بیشتر کشور، وابسته کردن بیشتر، اسلام ستیزی و سکولاریزاسیون نهادهای حکومتی و علمی کشور و تقویت خودباختگی است. من یک سند تاریخی اینجا دارم مربوط به سال 1287. این خیلی جالبه. اولین برخوردهای انتقادی، یکی از اولین برخوردهای انتقادی با اعزام دانشجو به خارج از کشور در دوره قاجار، که چرا میفرستادن به کجا و نتیجهش چی میشد. عبارتش اینه. رساله ایست به نام کشف الغرایب، مال میرزا محمد خان مجد الملک. عبارتش خیلی قشنگه. یه عده دانشجو با بودجه دولت قاجار رفتن اونجا برای که مترقی بشن، متجدد بشن، با مفاهیم پیشرفت و علمی شدن و اینا آشنا بشن، برگردن کشور پیشرفت کن. اینا برگشتن ایران. یه 10-20 سال گذشته، نگاهشون میکنن میگن به چه دردی مملکت میخورن، چی آوردن. بعد ایشون اینو مینویسه، میگه که خیلی عبارتش جالبه، میگه که البته من حالا توضیح خواهم داد که این بستر رو ساختن غرب و مستبدین فاسد داخلی، هدفشون هم همین غربی سازی و وابسته کردن کشور بود، اما داخل همین روند یه چیزی به نام جنبش دانشجوی خارج از کشور با سه گرایش ملی، چپ و اسلامی تو کنفدراسیون و بعد تو انجمن اسلامی به وجود آمد، یعنی نتیجه عکس داد. همینا بعد میریختن علیه شاه تظاهرات میکردن، یعنی از تو همینا بیرون آمدن اون تیپه. متنی که ایشون نوشته این میرزا محمد خان اینه، میگه که 1287 هجری قمری، میگه شترمرغ های ایرانی از بلاد خارجه برگشتند. میگه شترمرغ که میگه اینا معلوم نیست شترن یا مرغن، معلوم نیست اینا ایرانی هن یا اروپایی هن. شترمرغ های ایرانی از بلاد خارجه برگشتند، دولت ایران مبلغ ها در راه تربیت ایشان متضرر شده است، از علومی که مأمور به تحصیل آنها شده بودند هیچ نمیدانند. رفته بودن یه چیزی یاد بگیرن بیاد مملکت رو مثلا مشکل صنعتش کشاورزیش بهداشتش اینا رو اصلاح بکنن. حتی راجع به اونها، راجع به شماها نیست، ناراحت نشید. میگه از علومی که مأمور به تحصیل آنها شده بودند چیزی نمیدانند، معلوماتشان محصور شده است به استخفاف ملت و دولت. یعنی برگشتن هم میگن عجب ما ملت احمقه عقب مونده ای، این چه تاریخیه، این چه مذهبیه، این چه دینیه، اگه اونا آدمن پس ما کیم؟ در بدو ورود پایشان روی پا بند نمی شود که از اروپا آمدند، به مرتبه ای تنزیه می شوند و همه با آنها احترام می گذارند که همه مردم حتی پادشاه به شبهه می افتند که آب و هوای بلاد خارجه عجب چیزها از آب بیرون داده. گویا توقف در اروپا خود به ذات مربی است و قلب ماهیت می کند. حالا طرف رفته اونجا مثلا 4 تا دیسکو، 2 تا خیابون گشته و یک درس هم خونده با نمره پایین، برگشته اینجا. این آقا غرب بوده. این انگورهای نوآورده با نطقهای سراسر متاسفانه از بخت خود اظهار تعجب میکنند که چرا به این زودی به این مملکت بدبخت رجعت کرده. وقتی امور دولتی هم به آنها سپرده میشود و مصدر کاری و مرجع شغلی میشوند، بالا دست همه بیتربیت ها برمیخیزند، در پامال کردن حقوق مردم و ترویج فنون بیدیانتی و ترک غیرت و مروت و تصدیقات بلا تصور. یه عالم گزاره های تصدیقی قطعی سر زبونشونه در حال که هیچ کدوم درست تصور نکردن، این نفهمیده تصدیق بلا تصور. و خلاصه آخرش میگه، حالا عبارش تونه که چون هم میشود که ملت پشیمان میشود از غلطی که کرده است. خب ببینید، ما این تماس‌های فرهنگی محدودی داشتیم از زمان صفویه با غرب. اصلا اولین محصلی که از ایران رفته چیزی به حساب با سلاح‌های جدید اینا آشنا بشه برای جنگ با عثمانی زمان شاه عباس همون موقع بود. کسی به نام محمد زمان اسمش ثبت شده در تاریخ، ایشون شاید اولین اعزامی بوده به اروپا. ولی باز سفرهای دوره صفوی سفرهای به اصطلاح منفعلانه نیست. صفویه مثل قاجاریه نبود، یا قدرتی بود. البته ممکنه کسانی این نقد رو دارن به صفویه که شما با اروپایی ها ساختین علیه عثمانی ها، چون درست در زمانی که عثمانی ها در قلب اروپا رو پیش رفته بودن، یعنی بالا سر وین، وین رو محاصره کرده بودن، اتریش درست تو مرز آلمان و فرانسه، یعنی شرق اروپا کلن در اختیار مسلمان ها بود. شما میدونی شرق اروپا 300 سال در اختیار مسلمان ها بود بدون اینکه کسی مجبور کنن به مسیحی شدن. یعنی از همین یونان، کشورهای بلوک شرق اروپا مسلمان شدن، ببخشید، این یونان بلوک شرق اروپا تا بالکان، اینا همه 300 سال دست عثمانی ها، دست مسلمان ها بود. هیچ کس هم مجبور نشده مسلمان بشه. یه بخش ارتش مسیحی داشت، اصلا ارتش عثمانی یه بخش نیروهای مسیحی داشت که اینا در کنار عثمانی ها میجنگیدن، تو اروپا جلو میرفتن با آزادی مذهب. تو این شرایط انگلیس ها با صفوی ها ساختن. البته این حکومت عثمانی علیه ایران و شیعیون هم خیلی جنایت میکرد، ظلم هم میکردن، ولی در این حال این ساخت و باخت شد و این روابط بود. ولی باز فرق میکنه با روابط دوران قاجار. روابط دوران صفوی روابط استعمارگر و استعمارچی نیست، یه ائتلاف سیاسیه که حتی انگلیس ها کمک میکنن به شاه عباس در گرفتن هرمز و بندر عباس و اینا از پرتغالی ها. متقابلا اینا از شرق ضربه میزنن به عثمانی ها. حالا من به این کار ندارم. اتفاقی که میفته به خصوص از دوره مشروطه و قاجار و مشروطه به بعده و در دوره پهلوی به اوج میرسه، تو تاریخی که همون موقع نوشتن منتقدین دوران خود قاجار و پهلوی اینا رو نوشتن، که داره گزارش میکنه اینا که رفتن و برگشتن، میگه که اکثر اینها در این سفرها به جای مطالعه عبرت انگیزانه و انتقادی و تأملات صحیح در غرب که آقا حالا اروپا مثلا این نکات مثبت رو داره، من این رو چجوری تفسیر کنم، چجوری تفکیکش کنم از سکولاریزم و بیدینی و بی اخلاقی و اینا، در چارچوب اسلام مثلا بیام یک، بالاخره ما مشکلاتی داریم، ملت ایران 200 سال خواب حداقل تو همه جاها عقب افتادیم به خاطر ترک هم اسلامیت و هم ایرانیت و همه چی. به جای که تو این قضیه کار بکنه، میگه اغلب اینها وقتی میرفتن و برمیگشتن یا تبدیل میشدن به اولا عمدتا مشغول مفاسد اخلاقی میشدن. میگه بین اینای دانشجوی اعزام به خارج کشور در دوران قاجار و رضاخان ما تقریبا نداشتیم، کم داشتیم دانشجویی که بره اونجا به زنا و مشروب و چه و چه و اینا آلوده نشه. یا میرفتند و بر نمیگشتند، یا تغییر مذهب میدادند، یا اگر برمیگشتند به هند انگلستان میرفتند، یا اگر میآمدند ایران میآمدند تبدیل به عوامل نفوذی غرب در ایران میشدند. علاقه شان به وطن و احساس مسئولیتشان در برابر ملت و دین و ایمانشان را و اخلاقشان را از دست میدادند، حداقل بی‌طرف و سست عنصر میشدند و الا وابسته به آنها و یا مبلغ آنها در داخل کشور میشدند. یعنی میآمد شروع میکرد هی گفت تعریف که آقا اونا اینجوریه ما اینجوریم، اونا آدمن ما آدم نیستیم، پدران ما پوفیوز بودن، تاریخ ما تاریخ انگل ها و عقب مونده هاست، ما هیچ وقت آدم نبودیم و نخواهیم شد، تنها راه آدم شدن هم غربی شدن. این حرفایی که صریحا زدن در دوره مشروطه عبارتشون هست. میگه بعد اینا میآمدن در مطالعات شرق شناسی و ایران شناسی به دولت های غربی کمک میکردن چون بومی بودن، اطلاعات سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و مذهبی به اونها میدادن تحت عنوان کار علمی و تحقیقات. این کاریه که تا همین الان ادامه داره. آخرین نمونهش همین موردی بود که آوردن گفتن تحت عنوان همین تو دانشگاه های ما تو سالهای اخیر خبر داریم ما که با بودجه خود دولت، با بودجه خود ما موضوع تحقیقی میدادن به دانشجوی خود ما که مقالات ما اونجا تقدیم میکنیم یا پذیرش بهت میدیم، راجع به مسائل داخل کشور تحقیق کنه، مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی که اونا هیچ وقت نمیتونستن به یه دقیق اطلاعات برسن چون طرف بچه داخل اینجا همه چیزو میدونه، دقیق متد دانشگاهی هم یاد گرفته، دقیقاً یعنی جاسوس به دینام و نشان و بیجیر و مواجب گاهی حتی. این کار میگه از زمان قاجار شروع شده بود برای شناسایی راهها که چطور میشه برای ملت مسلط شد، اختلاف شیعه سنی چطور میشه راه انداخت، اختلاف نژادها و قومیت‌ها رو چطور میشه تحریک کرد، منابع نفت و گاز اینا چطوریه. یه وقتی نمیدونم یادتون، یعنی امام میگفت که تو صحبتاش چی که میگفت یکی از علمای همدان که من نفهمیدم منظورشون کیه، میگفت که فلانی اینا نقشه‌ای رو یه وقتی اومدن من دیدم یه کسی آورد پیش من نشون داد که تمام نقاط ایران هر جا که معادن گران قیمت زیر زمینه شناسایی کردن و تمام ایران تو نقشه همه جا علامت زده بودن تمام، که اینا هیچ کدوم از اینا رو نه دولت ایران میدونه نه دانشگاه های ایران، هیچ کس خبر نداره، ولی اونا دقیق میدونن که کجا باید چه سرمایه گذاری کرد میارزه و کجا نه. این فقط راجع به ایران نیست، کل کشورهای اسلامی، کل آسیا و آفریقا، کشورهای آمریکای لاتین و مرکزی همه این کار شده و به کمک اینش مهمه، به کمک تحصیل کردگان بومی خود اون کشورها این کارا شده و داره میشه هنوزم. هر انقلابی رو که به زمین میزنن بدیلش و آلترناتیوی که میاد سر کار از خود همینا هاست، نیروی خارجی نمیاد سوارشه، از خود همین کادرایی که تربیت کردن. شما تو دوره انقلابا همه رو نگاه کنید ببین کی وقتی انقلابا سقوط کردن کی اومدن سر کار، نیروی خارجی نیومده. میگه که اینها در مطالعات شرق شناسی، ایران شناسی به اونا کمک کردن، اطلاعات تحت عنوان کار علمی اطلاعات دادن، تحلیل دادن، نقاط ضعف ایران را به اونها اطلاع میدادن و در ستایشگر غرب در داخل کشور میشدن. چند روز در خیابان‌های لندن و پاریس و سن پترزبورگ قدم میزدند، متجدد میشدند و بی علاقه به ایران و اسلام. وقت نقشه، حالا من فقط سرنخ میدم دوستان، برید ببینید نقش فراماسونری توی اولین هسته های اعزام دانشجو به خارج که چطور گزینش کنن، کجا ببرن، چی بهشون یاد بدن و چه مدارسی داخل ایران تأسیس کنن، تو بورسیه ها، تو پذیرش دانشجو از آسیا و آفریقا که عمدتاً فرانسه و انگلیس و بعداً امریکا این کارو میکردن. هر کشور اروپایی که یه جای مستعمره داشت، مثلا بلژیک فرض کنید در کنگو، از اونجا هم داشت دانشجو میآورد تربیت میکرد. یه وقتی لندن تو دانشگاهاش سالی 500 تا بورسیه برای دانشجویان کنیا قرار داده بود. 500 تا دانشجو کنیا چیه؟ تا چند سالی کار کرد، سالی 500 تا دانشجو بورسیه داشتن، میرفتن بچهای کنیایی رو میگشتن از تو دبیرستانا یه بار پیدا میکردن بیان اینجا لندن. خب شما حالا یه بچه از تو قبایل کنیا پاشو بیاد لندن، بو ساختمونا، ماشینا، این چیزا، این اصلا همین کافیه دیگه، لازم نیست باش حرف بزنی، گیجش میکنه، این همه آدم گیج بر میگرده. سالی 500 تا میگفت باید میپذیرفتیم از اینا و با هدف کادرسازی و مهرسازی انتقال فرهنگ و افکار و ارزش‌های غربی در نخبگان و الیت از طریق اونها در افکار عمومی و در نهادهای حاکمیت ها و میگه موفق شدیم. الان اونایی که اون موقع اینا می آوردن الان همشون سر کارن. حکومت ها در 85% کشورهای آسیایی و آفریقایی همین وضع برقراره. چی رو تربیت کردن؟ این عبارتش رو ببینید، اتفاقی که در هند افتاده، آقای به نام مک‌لای جز مستشارای انگلیسی بود در دهلی، در همون وقتی که اینا رفتن هند و اینا، میگه که ما باید در هند به سرعت نسلی تربیت کنیم تحصیل کرده با قیافه و نژاد و خون هندی و افکار و اخلاق انگلیسی. تنها راه تسلط بی ضرر بر هند تربیت چنین نسلی است و این کارو باید از هم پذیرش دانشجو از هند به اونجا و هم زدن دانشگاه‌های انگلیسی در هند به نتیجه برسونیم و همین کارم کردن. راست گفت، به نتیجه رسید. شما میدونین زبان دوم مردم هند تا همین 100 سال پیش زبان فارسی بود. دوستانی که هند بودن بهتر میدونن دیگه، زبان فارسی بوده، هنوز معماری های ایرانی و فارسی اونجا هست. الان دیگه تو مردم معمولی هند کسی زبان فارسی رو تقریبا فکر میکنم ندونه، زبان دوم شده انگلیسی. اولین کسانی که بعد از شکست قاجار ایران از روسیه، عباس میرزا اولین گروه رسمی اعزام دانشجو رو به اروپا را میندازه، با هدفش هم تقویت ایرانه. ظاهرا انگیزه عباس میرزا از اعزام دانشجو تقویت ایران بود، چون ایران شکست خورد تو جنگ نظامی با روسا، خواستن از نظر نظامی تکنولوژی جدید دفاعی رو به اصطلاح یاد بگیرن و تقویتش کنن. اما نتیجه چی شد؟ اولین کسانی که عباس میرزا فرستاده، کسانی مثل میرزا صالح شیرازی و حسین علی آقا ذکری یا ذکرا، اینا کجا چه شدن؟ توی تاریخ نوشته که میرزا صالح شیرازی آدم ابوالحسن خان ایلچی
هر دو عضو فراماسونری شدن و به خدمت رسمی انگلیس آمدند. حسین علی هم مروج افکار ناسیونالیسم ضد مذهبی از نوع غربی شد که بعداً در مشروطه جریان سازی شد علیه مذهب بر اساس همین افکار و ترجمه های شروع کرد. بعد زمان محمد شاه زمان ناصرالدین شاه مدرنیسم قاجاری و بعداً پهلوی رو
اینها می آمدند و می گفتند لندن ولایت آزادی و ترقی است، والله نوکر اینان باشیم بهتر است تا آقای خود باشیم. حالا یه حرف ای بنده خدا راست و صادقانه می زده، بقیه خیلی هستن که اینو نمیگن ولی ته دلشون همینه. و دیگرانی که حالا از آخوندوف و میرزا آخان کرمانی و مستشار الدوله و میرزا ملکم و اینا که حرفای آگوست کنت، استوارت میل و ولتر و روسو و اینا رو می آمدن اینجا بلغور و ترجمه میکردن. یه نمونه دیگه خود دارالفنونه. دارالفنون میدونیم با ایده امیرکبیر، با ایده اصلاحی امیرکبیر شروع شد، اما قبل از اینکه ساختمانش تمام بشه امیرکبیر از سر راه برداشته شد. میرزا آقاخان نوری میاد سر کار، دارالفنون انگلیسی تر میشه، اونجا داره که باغچه و حیات دارالفنون را به شکل پرچم بریتانیای کبیر ساختن. یعنی دانشجوی ایرانی که میره تو دارالفنون یاد میگیره باید هر وقت تو حیات رو یاد میگیره یادش باشه که تو علم یعنی عالم دانشمند شدن، علم یعنی انگلیسی شدن. یک نکته دیگه تو این قضیه، از بعد از مشروطه اولین هدف تو مسئله ترجمه و اعزام به خارج، اول نظام تربیت معلم رو هدف گرفتن. شما میدونین تو ایران دانشگاه تربیت معلم قبل از دانشگاه تهران تشکیل شد، میدونین رو؟ برای که مسئله آموزش پرورش و آموزش عالی مهم بود، یعنی کادرسازی در داخل ایران باید به سبک غربی صورت می‌گرفت. تهیه کتب درسی ترجمه ای و تربیت معلم زیر نظر مستقیم انگلیسی ها قرار گرفت. رضا خان که میاد برنامه‌ها، یکی از برنامه‌های جدی اعزام وسیع دانشجو به اروپا و آمریکا با این هدف. از اون طرف هیئت‌های میسیونری، وارد کردن اساتید غربی و ترجمه ها، از این طرف اعزام دانشجو، مستشاران غربی که در زمان انقلاب بین 80 تا 100 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی نقاط حساس کشور را اداره می‌کردند. حتی رئیس دانشگاه‌ها با اجازه سفارتخانه‌ها تعیین می‌شد. می‌دونید اینو؟ رئیس دانشگاه‌ها با اجازه، مثلا رئیس دانشگاه تهران سهمیه کدوم وزارتخونه است؟ رئیس دانشگاهی که سهمیه کدوم سفارتخونه، ببخشید، سهمیه کدوم سفارتخونه است؟ اینجا حساس بودن اینا. موج جدید اعزام دانشجو برای مهرسازی استعماری وقتی راه میفته در دوره رضاخان، کی مدیریتش کرده در ایران؟ حدس بزنین کی؟ وزیر مختار انگلیس سر هارفورد جونز. خودش لیست میکنه اسامی رو که باید برن به انگلیس و اروپا. اونها رو همراه یک کلونل انگلیسی میبره به لندن، یعنی مسئول تیم اولین اعزاما اینه، و بعدم گروهایی که به روسیه و پاریس رفتن. بعد 30 تا، بعد شد سالی 100 تا، و گفتن سالی 100 تا که میفرستی زمانی که رضا خان مستقر شده، که تصمیم گرفتن دیگه فعلا سالی 100 تا شروع شه. میگه باید به ما از اروپا گفتن باید دست کم 35 تا 40 درصد دانشجویانتان را برای رشته تعلیم و تربیت بفرستید. دقیق میکنی یعنی چی؟ 40 درصدشون باید بیان اینجا یاد بگیرن که سیستم آموزش پرورش ما رو برای کادرسازی در داخل کشورتون با بودجه خودتون برن اونجا منتقل بکنن. اسمش هم شد اصلاحات آموزشی، رفرم و پیشرفت. سال 38 15000 اعزام، سال 47 21000، سال زمانی که انقلاب شد حدود 110000 دانشجو در خارج کشور که نزدیک نصفشون امریکا بودن، 40-45000، بعد فرانسه و انگلیس تا کشورهای مختلف دیگه. هدف این بود که تعهدات مذهبی و غیرت ملی و وفاداریشون به مسئولیت اجتماعی منتفی بشود. تربیت نخبگان بی درد و بی درک، بی اعتنا به محروم و مستضعف و به ملت، عاشق غرب، اهل فساد و گناه اخلاقی، و عمدتاً تحصیل در رشته‌هایی که به درد مملکت نمی‌خورد. به درد مملکت نمی‌خورد، به درد وابسته کردن مملکت می‌خورد، نه پیشرفت. رشته‌هایی که و غالب آنها نیز بر نمی‌گشتند. غیر از این مدرسه‌های خارجی در ایران چقدر تأسیس شده؟ تا سال 42 40 مدرسه انگلیسی، آمریکایی و فرانسوی برای کادرسازی در ایران تأسیس کردند. زمانی که انقلاب شده حدود 150 مدرسه آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی در ایران بوده. غیر از اینا مدرسه های میسیونرهای مذهبی، مدارس پروتستان ها و تبشیری، مدارس دختر و پسر مختلط، نه فقط تهران، در تبریز، اصفهان، چه و چه، و که تدریس انجیل میکردن در کنار ریاضی و علوم و بهداشت، این مدارس مذهبی شد. وقت حتی بیمارستان هایی که میزدن، مثلا بیمارستان آمریکایی، مثلا تو مشهد شهر خود ما همینجا بیمارستان آمنز، بچگی یادمه بیمارستان آمریکایی بود، خوبم سرویس میداد به مردم، یعنی مردم وقتی مشکل داشتن هم بودن بریم بیمارستان آمریکایی ها. وقت تو اسناد لانه جاسوسی هستش که یکی از دوستان، اینو من خودم ندیدم، یکی از دوستان به من گفت که خودش دیده، میگفت اونجا حتی استفاده جاسوسی حتی از بیمارستان آمریکایی ها، حتی از بیمارستان، که چطور کار میشه. خب این یک نکته، این محور اول که حالا من قبل از اینکه به بحث جنبش دانشجویی خارج کشور اشاره بکنم، اینجا یک نکته هم بگم، چون اینجا ممکنه سوء تفاهم بشه که آقا این همه حساسیت چیه راجع به این مسئله. حالا بالاخره اونا از نظر علمی، تکنولوژی و فن و اینا از ما جلوترن، اینکه دیگه قابل کتمان نیست. اینکه دانشجو بفرستی اونجا و بره و برگرده، یا اونا رو بیاری اینجا مدرسه بزنن، یه اقدام اصلاحیه، یه رفرمه. چرا اینقدر بدبینانه؟ چرا اینقدر با سوء ظن نگاه میکنیم به مسائل؟ چرا همش توهم توطئه به قول آقایون؟ من دو تا نکته اینجا عرض میکنم. اول اینکه ما باید از رو نتیجه بفهمیم، حداقل اینه دیگه، اگه خیلی هم کند ذهن باشیم از رو نتیجه بفهمیم چه چیزی توطئه بوده و چه چیزی نبوده. اینو که میشه دیگه پیش داوری دیگه نکنیم، پس داوری کنیم. یعنی بگیم آقا محصول مجموع این اعزام‌ها و این سیستم آموزشی و اینا چی شد؟ بعد از حدود 100 خورده 200 سال اعزام، چون سابقه اولین اعزام‌ها خیلی قبله. آیا ایران، حالا مثلا انقلاب به بعد شرایط دیگه یه شما فعلا استثناء کنید، تا زمان انقلاب، الان هم از جهات ادامه داره، ولی تا زمان انقلاب حداقل، آیا محصول همون چیزی که میگفتن آقا پیشرفت، خودکفایی، دانشمند شدن، نهادینه سازی، علمی شدن، اینا واقعا اتفاق افتاد یا نیفتاد؟ یعنی کشور علمی تر شد یا وابسته تر شد؟ از روی این ما میتونیم داوری بکنیم که توطئه بود یا نبود. این معنیش نیست که اونایی که رفتن جزء دانشجویان اعزامی بودن اینا همشون آدمای وابسته و عجیر و مشکوک و اینا، نه، بسیارشون آدمای معمولی بودن، بخواستن پیشرفت شخصی بکنن، حق هم داشتن، حق داشتن، فرصت شغلی نبود، فرصت پیشرفت علمی نبود، امکانات نبود، میخواستن برن. این که یک حق مسلمه، و اعزام به خارج حق مسلم ماست. ولی بحث این که
اونا با چه هدفی رو طراحی کردن و بعد نتیجه شد. این یه نکته. نکته دوم این که اصلا آقا این تقسیم علم به خودی و بیگانه و داخلی و خارجی و شرقی و غربی و ملیت و وطن برای علم چرا اینجوری؟ چرا اصلا حساسیت، یعنی چرا هویت و شناسنامه برای علم درست میکنیم که بعد بترسیم از صادرات واردات علم یا صادرات دانشجو و اینا؟ چرا باید بترسیم؟ اولا صحبت ترس واقعا نیست، صحبت هوشیاری است. من گفتم دو تا پروژه است، تو هر دو تا پروژه هم ترجمه هست اعزام به خارج وجود داره، منتها یکی پروژه فاعلانه است یکی پروژه مفعولانه است و منفعلانه است. این دو تا پروژه باید از هم تفکیک بشن. بحث سر نحوه مدیریت میشه یا نمیشه، بحث سر اصل این مسئله نیست. این که آقا علم خودی و بیگانه و شرقی و غربی و علم مثلا مثبت و منفی و اینا به چه معناست هستن؟ اصلا علم آیا قابل تقسیم به خودی و بیگانه و اینا هست؟ بومی، علم بومی، علم بیگانه، اینا یعنی چی؟ اینا دو تا، ببینید برادر، دو تا دیدگاه افراطی اینجا وجود داره. ما با هر دوش مخالفیم. یه دیدگاه، دیدگاهیه که اساساً معتقده که هر نظریه‌ای در باب علم تو هر کدوم از علوم، علوم انسانی یا علوم غیر انسانی، تو هر کدوم از علوم هر نظریه‌ای که کسی داده ولی طرف یه مسلمان نیست، یه نظریه داده تو مهندسی تو پزشکی، این جوهر این نظریه جوهر کافرانه است، جوهر کافرانه است. ذات تکنولوژی ذاتش سکولاره، هر گزاره ای که از غرب میاد این گزاره نجسه و سکولاره، غیر دینیه. هر نظریه که اینجا تولید نشده بیگانه و نامحرمه. یه دیدگاهیه هست تو بعضیا، حسن نیت هم دارن، استدلالایی هم دارن. من نمیخوام بگم عوامانه هم بحث میکنن، حالا من اینجا یکم عوامانش کردم این بحث رو عمدن، یعنی شفافش خواستم بکنم. ما این رو قبول نداریم، این که آقا هر گزار هر نظریه‌ای که در غرب تولید شده از غربی است و هر چه در غربی سکولار است و هر چه سکولار است قابل استفاده، این ما قبول نداریم. ما معتقدیم که در تمام علوم، حالا به طور خاص علوم انسانی، گزاره‌ها سه چهار دستن. یه عده گزاره های تجربی هن، یه عده گزاره های عقلی هن. عقل و تجربه سکولار و دینی ندارد. ما به عنوان مسلمان تو معرفت شناسی اسلامی تجربه را و عقل را به عنوان منابع معرفت قبول داریم، به شرطی که واقعا عقلی و تجربی باشد و این شرط رعایت خیلی نشده است. در اکثر علوم انسانی این شرط رعایت نشده، یعنی حجم انبوهی از گزاره های به اصطلاح علمی شبه علمی وجود داره که نه مستند به عقل نه تجربه است. بافتن ایدئولوژیه، ایدئولوژی های سکولار غربیه، اینا با هم مخلوط شده. تفکیک اینا کار آسونی نیست. بسیاری کسانی که دکترای علوم انسانی دارن قدرت تشخیص اینا از هم ندارن، بسیاری کسانی هم که عالم دینی هن قدرت فهم و تشخیص اینا از هم ندارن. ما احتیاج داریم به یه نوابقی که بیان بفهمن و بتونن درست تشخیص بدن، درست با موچین تفکیک کنن. کار مینیاتوری و متفکرانه است، یه اجتهاد تمام عیار که آقا این گزاره ها عقلی تجربی است، با ما باش مشکل نداریم. این گزاره ها ایدئولوژیک سکولار مربوط به این مکاتب مختلفه، چون ما چیزی به نام تو هر علمی، ما علم نیست، روانشناسی علمی است، مکتب های مختلف روانشناسی، نه علم روانشناسی. ما مکتب های جامعه شناسی داریم نه علم جامعه شناسی. ما مکاتب اقتصادی داریم نه علم اقتصاد، یه اشتباه نکنید. منتها همه این مکاتب یه سری گزاره های علمی، یعنی گزاره های تجربی و استدلالی هم توش هست، یه سری گزاره های غیر علمی تجربی هم که ایدئولوژیکن، به قول آقایون پیش‌فرضن، حالا هر چی اسمش می‌خواید بذارید وجود داره، همه‌شون هم مدعی علمن، همه‌شون هم ضد همن. ما میگیم اینا باید از هم تفکیک شه، عقل و تجربه را به عنوان منابع معرفت در حد اعتبار خودشون، نه کمتر و نه بیشتر، ما قبول داریم. اما مسئله دیگه ما اینه که یه منبع معرفت دیگری هم وجود داره که شما به کل گذشتیش کنار و اون وحیه. البته ما با غیر مسلمان‌ها حرف نمی‌تونیم بزنیم، با غیر مسلمان‌ها اول سر نبوت باید بحث کنیم، ولی به مسلمان‌ها می‌تونیم بگیم که چرا وحی رو به عنوان عالی‌ترین منبع معرفت از عرصه علوم انسانی حذف کردید؟ چرا انسان‌شناسی دینی اسلام، انسان‌شناسی قرآنی علم دانسته نمی‌شه؟ این یه منبع معرفت، از اون هم دقیق‌تره. عقل و تجربه در کنار وحی، نه در کنار ایدئولوژی‌های سکولار. این بحث خیلی توضیح میخواد، من دیگه ازش عبور میکنم، ترسم به بحثم نرسم. یک دیدگاه افراطی قشری متحجرانه به اسم علمی تو جامعه ما وجود داره، نمیدونم این چجوری تو ذهن همه مردم از عوام خواص رفته. نگاه پوزیتیویستی به علم همه ذهنشون، حتی آدمای بی سواد، حتی بی سوادای دانشگاهی، حتی با سوادای دانشگاهی، همه تو ذهنشون هست علم مساوی با تعریفی که پوزیتیویست‌ها از علم دادن. این یه مشکل بزرگی فاجعه درست کرده برای مملکت، در حالی که این ایده در خود اروپا امروز کاملا زیر سوال، مخصوصا توی دههای اخیر از 1960 به بعد اصلا این دیدگاه روز به روز داره تضعیف میشه، به خصوص در اروپای قاره‌ای، یعنی در مثلا فرانسه، در آلمان، اینا که معمولا دیدگاه‌های فلسفی‌تر دارند نسبت به انگلیس و امریکا و جهان آنگلوساکسون که بیشتر دیدگاه‌های قشری تجربی و پوزیتیویستی برشون حاکمه، که فلسفه هم اگه میدن بیرون پراگماتیسمه، که اخلاق هم اگه میدن بیرون بر اساس دیدگاه‌های نئوپوزیتیویستی و ایناست. اون دیدگاه که یک تصور پوزیتیویستی افراطی از علمه، یک تعصب از اون طرف، یک تعصب ضد غربی که علم را به جرم تولد هر علمی هر گزاره‌ای رو به جرم تولدش در غرب نفی میکنه. ما اصلا به غربی شرقی کار نداریم، اصلا ما بنده خودم هیچ وقت علم رو به غربی و شرقی تقسیم نمیکنه. غربی چیه، شرقی چیه؟ علم رو تقسیم میکنیم با ملاک اینکه منبع معرفتش چیه، متدولوژیش چیه. اینو ما تقسیم، ما میگفتیم منبع معرفت وحیانی رو باید اگه قبول کنیم و قبول کنیم، قبول نکنیم قبول نداریم. ما به غرب و شرق کار نداریم. بسا گزاره های سکولار که موتن شرقی دارن، بسا گزاره های دینی که ممکنه منشأ غربی داشته باشن ولی الهی هم به مفاهیم اسلامی نزدیکن. ما با این دو تا تعصب مخالفیم. ایده‌ای که داریم حالا جای توضیحش اینجا نیست، چه در علوم انسانی و متا در خود غرب، دیدگاه جدیدی که حالا عبارت باربور و هابرماس رو بخونم، میگه در علوم پایه و تجربی حتی اونا میگن این دیدگاه پوزیتیویستی دیگه منتفی است، معنی نداره، خیلی نگاه قشری است به مسئله. اینکه علم به چه معنا سکولاره، اینکه تجربه و عقل منبع غیر دینی محسوب میشن که ما گفتیم تو دیدگاه ما نه، و نظریه علمی چیست و چه نقشی داره و چقدر بستگی داره به فرهنگ ها و طرز تفکر اون نظریه پرداز یا خود دانشمندی که داره نظریه میده. عبارت باربور رو ببینید چی میگه در باب منزلت نظریات علمی. میگه در باب منزلت نظریات علمی نباید غلو کرد، نه در اعتبارش نه در عدم اعتبارش. این نظریه که تو ذهن همه افتاده که آقا اینا چون تجربیه این علمیه، هر چی که تجربیه حسی نیست دیگه علمی نیست. میگه این دیدگاهی که پوزیتیویستا در آوردن و نگاه انگلیسی به علمه، مدعی بودن نظریات و مفاهیم نظری، کلیات و عقلیات، صرفاً فرمول لفظی برای طبقه بندی تجربیاتند. یعنی خودشون مستقلاً حاکی از هیچ مفهومی نیستن. مفاهیم کلی عقلی دروغن، مفاهیم اخلاقی دروغن، مفاهیم وحیانی دروغن، فقط مفاهیم تجربی. ما برای که تجربیات رو طبقه بندی بکنیم یه سری قانون کلی و مفاهیم نظری به کار میبریم، ولی نظری معنی نداره. این تفسیر از نظریه علمی تحت تأثیر سنت تجربی از بیکن تا هیوم تا میل به وجود آمد، تأکیدش صرفاً بر جنبه مشاهده‌ای و حسی علم است و خودش دو تا قرائت و روایت داشت. یکی روایت فنومنالیست ها که اصالت ظاهری هستند در آزمون پذیری حسی، روایت دوم روایت فیزیکالیست ها مثل کارناپ که حالا توضیحاتی داره، من اونو واردش نمیشم. اما این دوران این نظریه تمام شد، این نوع معرفت شناسی امروز در خود اروپا نقادی جدی علیه این نوع معرفت شناسی وجود داره. یکیش دیدگاه انسترومنتالیست ها و وسیله انگاران بود که میگه اصلا نظریات علمی نه اینکه حاکی از واقعیات مو به موی عینی خارجی هن، هیچ چیز خبرها نیست. علمی به معنای واقعی نیست. علمی بودن یعنی چی؟ میگه علم نظریه علمی صرفا ابزاریست در برای ما تا ما بتونیم بر اساس فایده گرایی مشکلاتمون رو حل بکنیم، یعنی کارکردی نگاه کردن به نظریه علمی به اصطلاح. اینم یه دیدگاه که وسیله انگاران، ابزار انگاری، که نظریه پردازی و نظریه بر اساس فایده گرایی و ابزار به عنوان ابزار تحلیل میشه نه بر اساس واقع نمایی. یعنی گزاره های علمی هیچ کدام واقع نما نیستن. این تازه علوم انسانی رو نمیگن، تازه علوم طبیعی یعنی فیزیک رو میگه. مثلا شما وقتی گزاره های فیزیک واقع نما نیست دیگه حساب علوم انسانی چی میشه؟ اصلا من به حق و باطل کار ندارم، داوری نمیخوام بکنم، میخوام بگم اون شکاف هایی که افتاد تو اون دیدگاه، ولی هنوز همون دیدگاه پوزیتیویستی تو ذهن عوام و خواص ما هست، نگاهشون به علم متاسفانه. میگه بین فیلسوفان علم این دیدگاه اینسترومنتالیستی خیلی رائج شد، حتی تحلیل زبانی ها و فلسفه تحلیلی در ترویج آن غیر مستقیم نقش ایفا کرد. آمدن گفتن آقا علوم و نظریه علمی نقش واقعیت را نشان نمیدهد، بلکه نقش داننده و نظریه پرداز مهم است. اینو دقت کنید، خواهش میکنم. یعنی ذهنیت شما، عقاید شما، منافع شما، تمایلات شخصی شما در آفرینش نظریه 100% مؤثر است. علم رو اون میسازه. حالا کم کم داره باب باز میشه برای تقسیم علم به انواع و اقسام، به اسلامی و غیر اسلامی و شرقی و حالا اینجا که اینا دارن میگن اصلا علم تقسیم میشه به تعداد افراد، به تعداد ملیت‌ها، به تعداد فرهنگ‌ها. اینا بله، اینا مخالفم داره، اینا مخالفم داره، ولی میخوام میگم ببینید این دیدگاه چطور داره جاشو باز کرده الان در علم در غرب. باید از طرح‌های مفهومی و کانسپچوال صحبت کرد، از نقش تخیل و آفرینشگری و دغدغه‌های صاحب نظریه و اهداف دانشمند است که دانش را می‌سازد، نه گزارش از واقعیت خارجی. فهمیدین چی شد؟ یعنی اینقدر چفت و بستی که شما فکر میکنی رابطه محکمی که بین نظریه و واقعیت وجود داره به اسم علم و علمی و عینی، چون این چیزی دروغه. میگه هر علم تابع اهداف دانشمندانشه، یعنی نقش واقعیت و واقع نمایی بسیار رقیق و ضعیف و گاه تا حد صفر است. دانشمند فقط ثبت و ضبط واقعیت خارجی محسوس نمیکنه، بلکه تجرید هم میکنه، صورت ذهنی هم میده، هدفگیری هم میکنه، ترکیب هم میکنه، ابتکار هم میکنه، اولویت بندی میکنه، داوری میکنه، تفسیر میکنه، توصیه میکنه. همه این کارا رو تحت تأثیر عقاید شخصیش میکنه، تحت تأثیر مطالباتش، ایدئولوژیش، سلایقش، ذهنیت‌ها و معیارهای خودش میکنه. نظریه علمی عبارت چه خواهش من گوش کنید، میگه نظریه علمی اساساً یک دستورالعمل سفارشی و قابل تنظیم است. ولومش رو میشه کم و زیاد کرد. آینه واقعیت خارجی نیست. نظریه یک شگرد است، عبارتشه یک شگرد است، شگرد آگاهانه و اختیاری برای رسیدن به هدف از پیش تعریف شده مفید یک پژوهش علمی. نظریه ساختنی است نه یافتنی، بافتنی است نه یافتنی، تولیدی است نه تولدی. باز به اینم اکتفا نشده، جریان سومی به وجود آمده، از این خیلی جلوتر و افراطی تر. دسته دیگه آمدن که میگن از این تندتر رفتن، یعنی از ابزار انگارها، میگن که نظریه علمی از اساس یک تفسیر ایدئالیستی و ذهنی محض داره. ساخت نظریه و تئوری علمی اصولا فرافکنی ذهن است که دیدگاه نوکانتی و ایناست، و الا مشاهدات تجربی و داده‌های حسی صرفا یک هیولای بیشکل است، یک سمساری است، و تئوریسین‌ها و دانشمندانند که کار اصلی را می‌کنند، نه واقعیت خارجی. آنها هستند که داده ها رو میچینن، حذف میکنن، جابجا میکنن، گزینش میکنن، برجسته میکنن، و این ایدئالیسم فلسفی نوکانتی پرورش پیدا کرده. وقتی اینا رو تو فیزیک گفتن، آقا ما داریم تازه از علوم انسانی حرف میزنیم، اینا تو فیزیکی حرف رو زدن که دیگه. و یه عبارتی ازش نقل بکنم، آقای ادینگتون میگه که در که جزء این جریانه، میگه در دنیای علم اینا که میگن علمی یعنی واقعی، هر چی که به اسم علم میاد یا هر چی که تجربی است فقط او علمی است، و هر چی که علمی است واقعیت 100% خارجی رو داره میگه. لذا شما تا آیه بخونی، وحی بخونی، از عرفان حرف میزنی، از اخلاق حرف میزنی، آقا این حرفای غیر علمی چرندیات چیه میگی؟ حرف علمی بزن. علمی یعنی تجربی. حالا داره میگه آقا تجربه علم، علم نیست اصلا، علم آور نیست اصلا، علمم تجربی نیست. داره میگه علوم تجربی تجربی نیستن، همین علوم تجربی محض هم ایدئالیستی هم. عبارت ادینگتونیه، میگه در دنیای علم ما دنبال جاپایی روی شن میدویم و میدویم، ولی بالاخره میفهمیم که این جاپای خودمان بوده است. ما داریم پامون جاپای خودمون میذاریم، جاپایی وجود نداره، راهی وجود نداره، ما داریم میشه همه چیز داریم جعل میکنیم. میگه اگر یه روزی به من بگن کل فرمول های فیزیک دروغ است، گوش کنین، اگر روزی به من بگن کل فرمول های فیزیک دروغ است، یعنی مطابق واقعی ما به ازای واقعی ندارد، من نه تعجب میکنم نه ناراحت میشم. چنانچه در قرن 19 که جامعه شناسی به اصطلاح علمی، جامعه شناسی سکولار راه افتاد، تا آخر قرن 150 قانون جامعه شناسی به اصطلاح آقایون کشف کردن، و در آغاز قرن 20 هیچ قانون جامعه شناسی رو امروز قبول نداریم. این ما را اوایل قرن 20 داریم حرف میزنیم، حدود 90-80 سال قبل. و میگه که حتی قوانین بنیادین فیزیک و علمی ترین علوم تجربی، همان ثابتات طبیعت هم تابع ملاحظات پیشینی غیر تجربی و حتی ساختنی ماست. علم سراسر مصنوعی و ساخته ماست، آینه واقعیت نیست. من البته اینا رو قبول ندارم، من بیشتر احساس میکنم یه دیدگاه چهارمی که نظریه واقع گرایی و رئالیستی است، که نه مثل پوزیتیویستا تجربه محور، نه مثل اینا نسبی گرا و نفی علم. من بیشتر عقیده دارم معرفت شناسی اسلامی به این دیدگاه رئالیستی نزدیکتره، البته باز منطبق نیست، اختلافاتی وجود داره. حالا اینا تو علوم طبیعی نه انسانی که به اصطلاح اینا علمی‌تر و شفاف‌ترن، در مقام اصل نظریه هم هست، حساب مسائل دیگه جدا. خب یک عبارت دیگه هم یادداشت کردم که من مال هابرماسه که من از عبور می‌کنم، فقط دوستان اگه خواستن تحلیلی که هابرماس داره در باب دموکراسی گفتگویی، داره مبانی معرفتیشو بحث میکنه که از جمله تو کتاب درآمد تاریخی به فلسفه علم مال جان لازی منتشر شده، ترجمه شده تو ایران در دسترسه. اون بخشی که هابرماس داره مبانی معرفتی دموکراسی گفتگویی رو طرح میکنه، من خواهش میکنم دوستان به اونجا رجوع بکنن ببینن ایشون، البته ایشون جزء همین جریان منتقد به این قضیه است، ولی ببینید چجوری تحلیل میکنه. خیلی ممنون و متشکرم.